بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الثانی عشره انه قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا علی سبیل الانفراد والاستقلال به ان یراد منه کل واحد کما اذا لم یستعمل الا فیه علا اقوال. بحث ما در مقدمه دوازدهم بود، یعنی مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. خب بیان شد که قبل از ورود در اصل بحث، یعنی بیان اقوال و نقد و بررسی اقوال، مناسب این است که ما یک مقدماتی رو ذکر کنیم. در مجموع 5 مقدمه ذکر شد. مقدمه 5 که در جلسه گذشته بیان شد، من دیروز توضیح ندادم. جهتش هم این بود که تو ذهنم اینجوری بود که شما چون بلد هستین این مقدمه رو و خوندید، بیشتر در این که بتونم جزوه رو کامل کنم مقدماتو بگم توضیح داده بودن. یه مرتبه دیگه توضیح میدم. لفظی که به کار گرفته میشه و این لفظ 2 معنا، 3 معنا، 4 معنا رو در مقام افهام، در مقام تفهیم مخاطب ازش اراده میکنیم، در بعضی از موارد این لفظ در یک معنای جامع به کار گرفته میشه که شما همین مثالو خوندید در الموجز و در اصول فقه که میگن رأیتو عیناً، یعنی المسمى بالعین. خب المسمى بالعین، مسمى یک جامعی هست که هر چیزی که لفظ عین برش صادق باشه رو شامل میشه. ما عین رو استفاده نکردیم در چشم، یعنی عین باکیه استفاده نکردیم، در چشم عین جاریه، بلکه در المسمى بالعین استفاده کردیم. در چنین مواردی لفظ در معنای واحد به کار گرفته شده، اگرچه معانی مختلف رو میفهمونه. خب در اینجا اگه معانی مختلف معانی حقیقی باشن، به این میگن عموم الاشتراک، که البته خود عموم الاشتراک هم استعمال مجازیه. خود عموم الاشتراک استعمال مجازیه، چون لفظ عین برای المسمى بالعین وضع نشده، بلکه برای چشم وضع شده، برای چشمه وضع شده. لذا در بعضی از تعابیر مثل قوانین و اینها که یه تعبیری داره که اینا مجازه، اشتباه نکنید که این عموم المجازه، نه، این مجاز العمومه، یعنی کیفیت مجازی است که به صورت عموم به کار گرفته شده است. لفظی که برای معنای خاص وضع شده بود رو برای معنای عام به کار گرفتیم. اما اگر اون معانی که وجود داره معانی مجازی باشه، ولی اینکه یک معنا هم مجازی باشه، چون نتیجه تابع اخص مقدماته، بهش میگیم عموم المجاز. این یه قسم. یه قسم دیگه هم این است که ما در بعضی از موارد لفظی رو به کار میبریم، 2 یا چند معنا رو باش میفهمونیم، اما به گونه‌ای که هر کدام جزء المراد هستند، به تعبیری گویا یک معنای ترکیبی و یک معنای مرکب رو ما اراده می‌کنیم، نه یک معنای بسیط رو اراده کنیم. مثل المسمى چی؟ بالعینه. ترکیب این قسمت دیگه، این که الان توضیح دادیم در جایی بود که در معنای جامع به کار بره. تو ترتیب دیروز که گفتیم این میشد سوم که قرار شد شما بیانیش دوم جامع. خب حالا قسمت اول در جایی بود که نسبتش نسبت کل و جز باشه، اجزا باشه. خواهی برای صورت سوم گفتم. صورت سوم چی گفتم دیروز؟ مثالشو نمیگم. چی گفتم؟ صورت سوم دیروز چی گفتم؟ متنی که نوشتید؟ این عموم الاشتراک دیگه. من هیچی نگفتم اصلا. نه اشتباه گفتم دیگه. نه این برای سومیه دیگه، برای جامعه دیگه. نه اشتباه گفتم. درسته، این میشه عموم الاشتراک عموم المجاز. درسته، من اشتباه گفتم اینجوری گفتم، شما اشتباه. خب من اینجا برای خودم خلاصه نوشتم. خب علاوه بر این که اینجا نوشتم، جزء تفصیلی دیروز نوشته بودم، بعدم خب اشتباه گفتم. خب همینو گیر داشتید، اینو گیر داشتید.
لفظ در معنای مطلقی که شامل دو یا چند معنا به صورت غیر معین می شود.
مثلا غیر معین گفتیم، مثلا از باب تقریب به ذهن، مثل اینکه شما میگی اعتق رقبتن و رقبه، عرضم به حضور شما این از باب تقریب به ذهن میگم، رقبه هم شامل مؤمنه میشه، هم شامل کافره میشه، شامل همه میشه، هم صورت غیر معین. حالا همین شما فرض کنید رقبه برای اینا وضع شده باشه و مراد متکلم هم همین باشه. میشه اینجوری معنا کرد که تکلیف بر شما این است که ما یستقا علیه رقبه را آزاد کنید. میشه اینجور نگاه کرد بهش، اما بخواب این کیفیت نمیخوام نگاه کنیم الان بهش. که ما داریم میگیم نه، اتفاقا یک فرد اراده شده، یک فرد میشه مثل الف و لام عهد ذهنی در قالب فرد غیر معین. یعنی یک فرد اراده کرده، جامعه اراده نه، اما فرد فرد غیر معین هست، در فرد به کار گرفته شده که به نحو بدلی بر اینم صادق، اینم صادق بر اونم صادق. اونجا که نگاه ما نگاه در جامعه میشه، به کارگیریش به نحو استقراقی میشه، همه افراد شامل میشن. خب دیگه رو دیگه بریم میگم، مثل اینکه شما میگم رقبه رو وضع کردید هم برای زن هم برای مرد، و شما وقتی به کارش میبرید هم برای مؤمنه هم برای کافره، نه به عنوان فرد و مصداق، به عنوان موزون له. و وقتی شما میگی مثلا اعتق رقبتان، یکی از اینا رو اراده کردی اما معین نیست دیگه، مطلق قیدم نداره، نگفتی اعتق رقبتان مؤمنتان. خب عموم الاشتراک عموم المجاز هر دو تام چه صورت سوم جامعه‌ای که هست، بعضی جامعه بین افراد حقیقیه میشه عموم الاشتراک، بعضی وقتا جامعه بین افراد مجازیه میشه عموم المجاز. در جایی که عموم الاشتراک باشه عموم المجاز باشه، هر دو استعمال در جامعه شده، استعمال در جزء المراد که نشده که. یعنی عموم الاشتراک عموم المجاز هر دو تا توی یه وادی هستن، فقط تفاوتی در اینه که مصادیق معانی حقیقیه رو براش جامعه گرفتیم یا مصادیق معانی چی؟ مجازیه رو دیگه. ولی تفاوتش در همینه، چیزی تفاوت دیگه نداره که. خب الان دیروز عبارت لمعه یه جاش، خب اگر کسی مطالعه دقیق میکرد یه جاش مهم بود، یعنی به وهم چیز دیگه مینداخت و طبق اون باید ایراد میشد. که لیاقت‌پور دیروز گفتم درسته، منظور من این نیسته، این باشه غلط هست. بعد به برهان عینی کشف میکنیم که هنوز رفقا وقت نکردن مطالعه کنن، چون کسی که مطالعه کنه میفهمه که اینجا به این کیفیت گفته، چون یه قسمت است من توضیح دادم تعبیرم به گونه‌ای که طرف فکر میکنه که در اینجا ما یقتل و غالبا بالعرض رو داریم میگیم، بگه ما اصلا اونو نمیخواستیم. خب بعد از بیان این مقدمات وارد در بحث اقوال میشیم. مصنف در متن کفایه در مجموع سه نظریه رو بیان میکنن. نظریه اول که نظر خود مصنف باشه این است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد امتناع عقلی داره، یعنی اصلا عقلا چنین قابلیتی وجود ندارد، مانع درونی وجود دارد. نظریه دوم که در عبارات بهش اشاره میشه نظریه صاحب قوانین هست، که صاحب قوانین قائل به این هستن که امتناع عقلی نداره، تالی فاسد درونی ندارد، مانع خارجی هست، مربوط به مقام چیه؟ استعمال هست. نظر سوم هم نظر صاحب معالم هست که ایشون میگن نه مانع عقلی داره و نه مانع استعمالی داره، نهایتا در مفرد از نوع مجاز هست، چون معانی به قید وحدت وضع شدن و شما اگر به کار ببرید در دو یا چند معنا میشه مجاز، اما در تثنیه و جمع از نوع حقیقی هست، که این مطلب رو هم در اصول فقه خوندید که اینا گمانشان بر این بوده است که چون تثنیه در قالب تکراره لذا ما میتوانیم از لفظ مثلا اینان این جاریه و این باکیه را اراده کنیم، که حالا بحثش میکنیم. نظرات دیگه هم وجود داره که پرداختن به بعضیش بی خوده، پرداختن به بعضیش هم از مجال بحث ما خارجه، ولی دو تا نظریاتی که متنابه هست اطلاع داشته باشید به مقدار اندک و ذکر میکنیم. یکی نظر محقق حائریه در درر الفوائد که ایشون قائل به اینن که این امتناع دارد، هم عقلا امتناع ندارد، نه عقلی نه عرفی، یعنی هر دو صورتش درسته. اتفاقا ایشون میگه این از محسنات کلامه، یکی از به قول معروف امور نیکو و پسندیده همینه که آقای متکلم کوتاه بگه، گویا بگه، اما معانی به قول معروف زیادی رو اراده کنه و دوچار تطویل نشه. یه نظرم نظر محقق خوییه که آقای خویی میگن که اینا عقلا جایزه، مانع وجود نداره، اینا همه برمیگرده به اینکه ما وضع و چی بدونیم، اما عرفن چنین چیزی قبیحه و عرف از لفظ واحد معنای واحد میفهمه، به خاطر همین در مشترک دنبال قرینه معینه میگرده، در مجاز دنبال قرینه صارفه میگرده. حالا اینا رو توضیح میدم. فعلا روی علا اقوالن بنویسید، بنویسید اقوال در مسئله، سه قول در ما نحن فی مطرح می‌گردد. دو نقطه بذاری سر خط. یک، نظریه مصنف، دو نقطه بذارید، امتناع عقلی. بس مقصد یعنی فعلا یه توضیح اجمالی کوچیکه برای اینکه اصلا خود این نظریه بفهمید چی می، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مطلقاً جایز نمی باشد، خواه این استعمال به صورت حقیقی اراده شود و خواه به صورت مجازی، و خواه این استعمال در قالب یک لفظ مفرد اراده شود و خواه در قالب لفظ برخوردار از تثنیه، برخوردار از علامت تثنیه و جمع. علامت نگید بهتره، چون اونا اگرچه تو بحثشون اصلا جمع مکسر رو من هرچی گشتم پیدا نکردم، ظهور کلامشون در جمعیه که علامت داشته باشه، ولی حالا به یه کیفیتی بنویسید که چون اونا توضیحشون اصلا برای جمع مذکر اینا هست، برخوردار از علامت تثنیه جمع معنا داره، اما برخوردار از تثنیه و جمع معنا، برخوردار از معنای تثنیه و جمع، ما میگم اونا نیست تو عبارتاشون، اونا استدلالاشون ما رو بعدا میگیم که اینا مثلا میگن این زید با الف و نون ازش دو تا زید اراده شده، علامت خودش نشان دهنده تکراره. ما میتونه ها ولی همین معنا هم خوبه دیگه، میگم نگفتن تو استدلالاشون. اونا وقتی بحث میکنن شما به اصول مظفر و هر کتاب مراجعه کنید، بحث میره رو جایی که علامت داره، مثلا میگه این قبل از این که تثنیه بشه زید بوده، و مثل اینه که دو تا زید و کنار هم دیدیم بعد گفتیم زیدان، در اینم میگه همینه، دو تا اینو دیدیم بعد گفتیم اینان، در جمع مکسر این حالت نیست اصلا خواه، یعنی حالت ما سبقی درش لحاظ نمیشه. حالا نقطه بذاری، مثل مصنف در این زمینه میفرمایند از هروها، یعنی از هر اون اقوال، عدم و جواز الاستعمال فل اکثر عقلن. این یک فعلا سر خط. دو، نظریه صاحب قوانین، دو نقطه بذاریم، امتناع استعمالی ها؟ بله نه دیگه، من روزم گفتم دیگه. دوم میرم، ایشون ظهوری نمیگیره بازم میگه این مقام استعمال امتناع ذاتی داره، اما این امتناع به قول معروف امتناع به مقام وضع نیست، بازم همون امتناع، یعنی به ظهور عرفی کار نداره، امکان وقوعی نداره، قابلیت وجود نداره که بخواد چنین چیزی واقع بشه. نه اون بحث توقیفی بودن چیز دیگه، حالا توضیح میدن، بحث ترخیص چیز دیگه هست، مقدمه دوم کلام ایشون. به این حرف ایشون اینه که به لحاظ مقام وضع اینجور نیست که لفظ برای معنا به قید وحدت وضع شده باشد که تو کلام صاحب معالم هست، ایشون میگه اما چون واضح وضع کرده در حالت وحدت معنا، ما هم باید به کار ببریم در حالت وحدت معنا. حرفش اینه. بازم برمیگرده به چی؟ به همون امتناع. اما امتناع یکیش برخواسته از مقام وضع، مثل بیان محقق خراسانی، یکیش برخواسته از مقام چیه؟ استعماله. در حقیقت هر دوتاش باز بازگشت میکنه به همون امکان و عدم چی؟ امکان. بحث ظهور عرفی که جهت دوم کلامه، هیچ استحالهی وجود نداره، نه به لحاظ مقام وضع، نه به لحاظ مقام استعمال، اما یک مانع خارجی دیگر وجود دارد که حالا بحثش. امتناع استعمالی یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مطلقاً جایز نمی باشد، چه به صورت حقیقی بیدگول، چه به صورت مجازی و چه در قالب لفظ مفرد و چه در قالب لفظ تثنیه و جمع. یه عبارت از ایشون نقطه بزنم که ایشان در قوانین الاصول صفحه 70 ببین چاپ قبلیشو پیدا کنم، این چاپی که تو نرم افزاره یه جلدیه درسته؟ نمیاری اینجا چرا؟ بیدش کن اون سه جلدی نم، چرا چهار جلدی؟ در این زمینه می‌فرمایند المانع او هو ان اللغات توقیفیتون والوضع لم يثبت في المفرد الا في حال انفراد المعنى فل ارادته کما حققنا سابقا، و نقطه بذارید، ایشون مفصل این بحث رو با مقدمات ذکر میکنن، اما نکته بحث و اون جون کلامش همینه که میگه استعمال در حال اراده انفراد معنا وضع شده، لذا شما هم باید وقتی معنا رو اراده میکنید همون یک معنای مفرد رو اراده کنید، یعنی یک معنا رو اراده کنید، دو معنا اصلا نمیشه. حالا تو نظریش کاملا توضیح میدیم. نقطه بذارید، سر خط بنویسید فیروز آبادی در عنایت الاصول جلد یک صفحه 111 در مقام بیان اقوال موجود یا طرح شده یا ذکر شده، در مقام بیان اقوالی که در کفایت الاصول ذکر شده است، در جلد یک صفحه 110 می فرمایند عمدت الاقوال ثلاثتون، و سپس در صفحه 111 در مقام بیان قول دوم می فرمایند القول الثانی ما اختاره المحقق القمی من عدم الجواز لا حقیقتن ولا مجازن. میگه قول دوم چیزی است که محقق قمی صاحب قوانین اختیار کرده، من عدم الجواز، که این چنین استعمال جایز نیست، نه به صورت حقیقی نه به صورت مجازی. اما عدم الجواز حقیقتا فلکون الوضع فی حال وحدت المعنا فیجب و مراعات الوحدت. و اما عدم الجواز مجازن فلان الاستعمال توقیفی ولم تثبت الرخصت فی الاستعمال کذالک، یعنی اکثر در معنا مجازن، ولو مجازن. شما اون عبارت قوانینی که نوشته بودید اضافه شین، ادامه عبارت قبلی که گفتیم که در این زمینه می‌فرماید، یکم اضافه کنید و اما مجازیته، عبارت قبلی معالم چی قوانینی که نوشته بودید، و اما مجازیته فیتوقف على حصول رخصت فی نوع هذا المجاز کما اشرنا. متوجه چی شدی؟ قسمت دومش هم گفتم اضافه کن. نقطه سر خط. ایشان در ادامه در مقام بیان تفاوت بین نظریه اول یعنی نظریه مصنف و نظریه دوم یعنی نظریه محقق قمی می‌فرمایند و الفرق بین هذا القول و قول المصنف ان المصنف قد انکر الجواز عقلا والمحقق القمی لا ينكر ذلك و انما انکر صحته لغتا فقوله والاستعمال في الاكثر لا يجوز اي لا يصح لا بنحو الحقيقه ولا بنحو المجازه. نقطه سر خط. خلاصه این که ایشان می‌فرمایند بین نظریه مصنف با نظریه محقق قمی تفاوت وجود دارد، به این صورت که مصنف قائل به امتناع عقلی بوده و میگویند چنین استعمالی به لحاظ مقام وضع امکان پذیر نمی باشد، ولی به نظر محقق قمی چنین استعمالی به لحاظ مقام وضع با مانع و مشکلی مواجهه نبود نداشته، ولی و تنها در مقام استعمال چنین استعمالی امکان پذیر نمی باشد. حالا توضیحات تفصیلیشو بعدا میخونیم، فعلا ما تفاوتشه بگیم. این دو، سه، نظریه صاحب معالم امکان عقلی و استعمالی. نقطه. یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مطلقاً جایز می باشد، ولکن در لفظ مفرد به صورت استعمال مجازی محقق می شود، و در تثنیه و جمع به صورت استعمال حقیقی. نقطه ایشان در معالم الدین صفحه 39 در این زمینه می‌فرمایند: والاقوى عندي جوازه مطلقا، لكنه في المفرد مجاز و في غيره حقيقة. خب نقطه بذارید سر خط بنویسید فائدتون. وقتی که بخوایم ظهور عرفیشو بگیم، آره دیگه، اگه مانع عقلی باشه یا مانع استعمالی باشه دیگه اصلا به استعمال نمیرسه که ما بگیم چنین استعمالی تابع ظهورات عرفی هست یا تابع ظهورات عرفی نیست. بله بعدش نقطه سر خط فائدتون. بله، یکیش مربوط به مقام وضع، یکیش مربوط به مقام استعمال. دید
تو جلسه قبلی اولش همون که
امکان گفتیم بود،
مسئله امکان استعمال،
استعمال اونجا عام بدید، هم وضع هم استعمال.
اونجا هم بحث وضعشه؟
نه، هر دو تاش.
هر دو تاش.
امکان استعمال غیر مقام استعمال
خود. خب استفاده عقلی داره یا قفه اوغلایی داره؟ این الان به هر دو تاش هم برمیگرده.
هر دو تاش برمیگرده. قفه اوغلایی مثلا در جایی که مثلا بیان صاحب قوانین باشه میتونیم به بحث اوغلا برگردونیم. یعنی اوغلا دعبشان بر این است که این وضع رو در حال انفراد انجام میدن و در همین حال انفراد هم به کار میگیرن. کلی بعضی تعبیر اینجوری دارن که گویا واضح ما را متعهد نموده است که این گونه به کار ببریم و اگه این کار را نکنیم این خلاف رویه چی میشه؟ اوغلا میشه. حالا بس بریم فائدتون. در ما نحن فی اقوال مختلفی وجود دارد، لذا صاحب معالم در صفحات 38 و 39 می فرمایند: ثم ان القائلين بالوقوع، ثم ان القائلين بالوقوع اختلفوا فی استعماله فی اکثر من معنا. منظور از وقوع اشتراق لفظی ها، دیروز هم گفتم ان القائلین بالوقوع یعنی قائلین به وقوع اشتراق لفظی. اختلفوا فی استعماله فی اکثر من معنا اذا کان الجمع بین ما یستعمل فیه من المعانی ممکنه. نقطه بالگول. فجوزه قوم مطلقا، و مطلقا چی میشه؟ یعنی مفرد باشه، تثنیه باشه، جمع باشه، به هر صورت. و منعه آخرون مطلقا، یعنی چه به صورت مجازی باشه، حقیقی باشه، لفظ مفرد و هر چی باشه نمیشه. و فصل سالسون فمنعه فی المفرد و جوزه فی التثنیت و الجمع. میگه بعضی گفتن که در لفظ مفرد نمیشه اما در تثنیه و جمع میشه. و رابع اون فنفاه فی الاثبات و اثبته فی النفی. بعضی گفتن اگه جمله جمله موجبه باشه نمیشه، جمله اگه سالبه باشه و منفی باشه میشه. نقطه سر خر. ثم اختلف المجوزون، منظور اینجا دیگه مجوزون یعنی کسانی که استعمال لفظ در اکثر معنا رو حالا جایز میدونن. باید مطلق باشه طبیعی، نگفته چیزی، باید طبیعتا قبل یا مطلق باشه. فقال قوم منهم، چی سید؟ خب میگم این مجوزون در مقاله همشون مطلق دیگه، حالا بعدش هم معلوم میشه. اختلف المجوزون فقال قوم منهم انه به طریق الحقیقت بعضیش رو گفتن این حقیقیه، بعضی گفتن مجازی، الان میاد خودش. و زاد بعض و هولائه، میگه بعضی از اینایی که قائل به جواز شدن گفتن در جایی که قرینه نباشه اصلا ظهور در جمعی معانی مشترک پیدا میکنه، نه یکی نه دوتا، همه. و زاد بعض و هولائه انهو ظاهرون فی الجمعی عند تجرد عن القرائنه فیجب حمله علیه حین اذن، یعنی علی جمیع المعانی. فیجب حمله علیه حین اذن. و قال الباقون، دو نقطه بذارید، انه به طریق المجازه و همچنین این رو به این صورت ننویسید، عبارت معالمی که نوشتید زیرش بنویسید علا ای حالن با مراجعه به کتب اصولی مانند عبارات صاحب معالم اقوال بیشتری در این زمینه وجود دارد و علاوه بر این اقوال در بین متأخرین و معاصرین اقوال دیگری نیز بیان شده است. مثلا بعضی مانند محقق حائری در درر الفوائد جل یک صفحه 55 قائل به جواز عقلن و عرفن می باشند و در این زمینه می فرمایند والحق الجواز بل لعله یعد فی بعض الاوقات من محسنات الکلام، و بعضی مانند محقق خویی در محاضرات جلد یک صفحه 210 قائل به جواز عقلی و منع عرفی شده اند و در این زمینه می فرمایند، کلی توضیح میده، من یک قسمت خلاصه شو پیدا کردم. فتحصل من جمیع ما ذکرناه ان استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحدن جائزون ولا مانع منه اصلا، نعم هو مخالفون لظهور العرفی فلا يمكن اللفظ عليه بلا نسب قرينة ترشد إليه، داخل پرانتز بنویسید یا بعدا پاورقی بنویسید، که البته این مطابق و مبنای ایشان در باب وضع یعنی مسلک تعهد می باشد که در صفحه 208 به توضیح آن پرداخته اند. بعد پرانتز رو ببندید. از اون اول گفتیم که در این مسئله اقوال چی مختلفی وجود داره، درسته؟ که با مراجعه روشن میشه. تازه علاوه بر این هم بعضی ها باز این دوتا رو اگه جدا کردیم چون بحث ما تو امکان بود اینا رو گفتن، درسته؟ ولیکن پرداختن به هر یک از این اقوال به صورت مستقل و نقد و بررسی آنها خارج از مجال بحث ما می باشد، لذا اقوال سگانه مذکور در کتاب حاضر مورد بررسی قرار می گیرد و طبعا ادله اقوال دیگر نیز به لحاظ صحت و سقم روشن میگردد. نقطه اون عبارتی گفته ازهرها عدم و جواز الاستعمال فل اکثر عقلن، و باید بنویسید تو جزوه بعدی باید بنویسید بیان نظریه مصنف، دو نقطه بذارید امتناع عقلی، که ما از جلسه بعد نظر مصنف رو توضیح میدیم، نظر صاحب قوانین، نظر صاحب معالم، بعد یک وهمون و دفعون که بعدا ذکر میشه، بعدم که قرار شد یک تکمله بگیم، بعدم یک چی بگیم؟ خاتمه بگیم که بس چی میشه؟ تمام میشه. والحمدلله رب العالمین.